با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 9 ژانویه 2016 و 19 دی‌ماه 1394. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک باره و بعد راجع به انتخابات در ایران و مسئله امریکای لاتین که 2-3 جلسه یا بیشتر اینا عقب افتاده و باید به قول معروف این چیزهای عقب افتاده رو بهشون برسیم، ولی مسئله عربستان و درگیری که از یک هفته پیش در واقع شدت پیدا کرده، این درگیری تاریخی داره که از زمان شاه وجود داشته و کوشش میکنم امروز یه مقدار راجع به پدیده‌ای به نام عربستان صحبت بکنیم، چون این کشور باید بشناسیم و اتفاقات تازه‌ای داره میفته. عزیزان باید آخرین مصاحبه‌ای رو که محمد بن سلمان که در واقع مرد قدرتمند عربستان الان، یه جوان 29 ساله است که در حقیقت پسر سلطان جدید ازش، مصاحبه مفصلی پنجشنبه یا چهارشنبه داشته، پنجشنبه در مجله اکونومیست به چاپ رسیده، واقعا باید خونده بشه که چه اتفاقاتی داره در عربستان میفته و باید اینو دنبال کرد. از چند جهت ما اگه بخوایم دموکراسی انگلیس رو دریابیم، دموکراسی فرانسه رو دریابیم، دموکراسی امریکا رو دریابیم، توی نیویورک و لس آنجلس و لندن و پاریس نباید دنبالش بگرد، تو عربستان باید دنبالش بگرد. از 100 سال پیش این موجود رو اینا به وجود آوردن، پرورش دادن و تا امروز روز مثل گاو شیرده ازش استفاده کردن و حالا باید ببینیم از حالا به بعد چه خواهد شد، برای اینکه عربستان دچار تلاطم شده و داره به اصطلاح چنگ و دندان نشون میده، فقط به ایران نه، به تمام کشورهای منطقه در واقع با ثروتهای تریلیون دلاریش و با تربیت صدها هزار تروریست آدم کش. بنابراین این کشور رو باید، این پدیده‌ای به نام عربستان رو باید بشناسیم. ولی بعدش میخوام بعد از اینکه راجع به دوستان سرمایه‌داری غرب، من متاسفانه نرسیدم که راجع به ترکیه، مطالب زیادی میخواستم در یکی دو هفته گذشته راجع به ترکیه صحبت بکنم که چطور به سرعت به طرف فاشیسم داره میره این کشور و چطور خودشو اسرائیل و عربستان یه بلوک دارن درست میکنن و چطور ترکیه داره دوباره به غرب نزدیک میشه و چطور حالا که داره به طرف فاشیسم میره چطور غرب 3.5 میلیارد دلار بهش کمک کرده و امکان داره که قبولش بکنه توی به اصطلاح اتحادیه اروپا. بنابراین دموکراسی این کشورهای اروپایی رو اگه بخوایم دریابیم باید در ترکیه، در اسرائیل، در عربستان، در قطر، در لیبی امروز، در عراق و کشورهای دیگه مثل افغانستان باید پیدا بکنیم، نه در اروپا و یا در خود امریکا، بعد اینجاها. از این جهت فوق العاده پر اهمیت، برای اینکه اینا جنبه تئوریک پیدا میکنه. 160 سال پیش مارکس گفته که اگه میخواید دنبال دموکراسی انگلیس بگردید باید تو هند و به اصطلاح امپراتوری که در اونجا استعمار هند بگردید و نه در لندن، با اینکه خودش رو دولت انگلیس اجازه داده بود بیاد اونجا که کتاب کاپیتال رو و از کتابخونه معروف به اسم موزه بریتانیا استفاده بکنه. ولی این حرفش کاملا درسته به نظر من. به هر حال راجبه اون وقت برمیگردم، اگه شد علاوه بر اینا، حالا برمیگردیم به خود امریکا، چه در خود امریکا چی میگذره و در خود کشور امریکا دموکراسیش چطور به سرعت به طرف نوعی فاشیسم داره میره. و اینو من باز میکنم از زبان یکی از استادای برجسته و فلاسفه سیاسی امریکا، شلدون ارشوت وولین. اینو اگه برسیم بازش خواهم کرد. ولی ابتدای گزارش مالی، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از اورنج در نیوجرسی 100 دلار، از نورت دیل در استرالیا 10 دلار، از بونسال در کالیفرنیا 100 دلار، از اپل ولی در کالیفرنیا 100 دلار، از ایتالیا عزیزان 450 یورو فرستادم، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 380 دلار، از اتلانتا در جورجیا 50 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا در کانادا 100 دلار، از اپتوس در کالیفرنیا 25 دلار، از خطه فارس 700 دلار عزیزان فرستادم، از پیرفون در کبک کانادا 80 دلار، از میلرشتروم در نروژ 100 دلار، از سنلن در کالیفرنیا 50 دلار، از دوستان شهر طالقان 100 دلار و از مریلند ویت لوف 20 دلار. بنابراین میرم ابتدا راجع به انتخابات آینده در ایران، و چون تعداد زیادی از عزیزان پرسیدن که چه باید کرد، همینطور من نظرم اینه که از خارج نباید تعیین تکلیف کرد برای مردم. اینه که من از زبان سه نفر انسانهایی که در خود ایران هستن میخواستم اینجا نظر این عزیزان رو مطرح بکنم. یکی انسان مبارزی مثل ابوالفضل قدیانی که در مصاحبه مفصلی که با روز آنلاین حدود 2 هفته پیش داشته که من فرصت نکردم اینجا بخونم، میخوام نظر ایشون رو. ابوالفضل قدیانی، این انسان هم در زمان شاه در زندان شاه بوده و هم در جمهوری اسلامی در زندان جمهوری اسلامی، و با وجود آن که در واقع نظر مزاجی واقعا ضربات سختی به مزاج ایشان و به سلامتیش خورده، نمیگوید اگر اصلاح طلبان در انتخابات پیشرو دیدن که انتخابات آزاد نیست و کاندیداها مورد تهاجم شورای نگهبان قرار گرفته و تیغ استصواب همه را قلع و قمع کرده و مجلس رقابتی نیست، باید یک صدا اعلام کنند که انتخابات آزاد نیست و انتخابات رو تحریم بکنند. برابر این شرط میذاره. او در این حال معتقد است که اصلاح طلبان چنین اعتقاد و ذهنیتی ندارن که بیان و تحریم بکنن، حتی اگه کاندیداهاشون رو هم با تیغ استصواب سر ببرن. ولی اگر اراده کنند چنین بنیه ای را به دست خواهند آورد، چون در بین مردم پایگاه دارن، هنوز در بین مردم پایگاه دارن. بعدش عرصبت که روز آنلاین توضیح میده که واقعا چه مبارزاتی کرده عرصبت چه آقای ابوالفضل قدیانی. بعد خود قدیانی اضافه میکنه اصولا استبداد از تحزب و کار تشکیلاتی واهمه دارد و نمیتواند آن را تحمل کنه. کاملا همینطوره، چون از انتقاد حراس دارد. به همین دلیل دستگیری منتقدین و مخالفین بدون وقفه ادامه دارد. هنرمندا، خانم هیلا صدیقی رو که تازه از مسافرت برگشته در فرودگاه دستگیرش کردن. تعداد زیاد دیگری رو، هر شبت که کیومرث کریمی رو فیلمساز دستگیر کردن، مهدی رجبیان موسیقیدان، یغما گلرویی شاعر و ترانه‌ساز، محمد رضا حاج رستم بگلو شاعر، همه اینها همین طور دستگیری ها ادامه داره، همین طور سرکوب ها ادامه داره، همین طور قوانین. برنامه ششم رو ببینید که بحث کردن، دو تا تفسیره بهش اضافه کردن، 33 و 44. ببینید حتی حد اقل دستمزد رو حاضر نیستن بپذیرن. تمام این دانشجوهای بیکار، میلیون ها بیکار، میگن اینا بیان با 75% از حد اقل دستمزد کار بکنن، بعد از 2 سال هم کارفرماها میتونن اینا رو بیرون بکنن، یه عده دیگه از همین دانشجوهای بیکار رو که دارن چیز میکنن بریم تو خیابونا میگردن، دوباره بیان با 75%، یعنی از حد اقل دستمزد که زیر خط فقر فقط حتی 25% پایین تر. این تفسیرهایی که اووردن و تمام ضد کارگری، ضد انسانی، اون یک سوی قضیه است از نظر اقتصادی که ایران رو به چه سوی، حالا صحبت خواهم کرد که اینا این قوانین ضد بشری حالا چه در ایران و چه در عربستان، ارباب یکیه، فرق نمی کنه، هر دو داعشی هم، منتها در ایران داعش یکمی رقیق تره، مثل دایت کوک، من اینو مثالش زدم که در حقیقت یه مقدار رقیق تره، یعنی سیستم ها همونه، البته در بعضی از جاها مردم فرق میکنن. حالا راجع به عربستان صحبت خواهند کرد که مردم ایران مقاومت خواهند کرد، مردم ایران مقاومت خواهند کرد. به همین دلیل دستگیری منتقدین مخالفین بدون وقفه ادامه دارد، از جمله دستگیری اخیر عیسی سفرخیز، جوان برای دومین بار روی به اصطلاح اعتصاب قضا کرده این انسان، این فعال سیاسی شجاع و مسئول که خودکامگان تا به تحمل انتقادهای او را نداشتند، حتی قانون تفکیک زندانیان را رعایت نمی کنند و زندانیان را پراکنده می کنند که مبادا آنان در کنار یکدیگر حتی تو زندان با تشریک مسائح و با تشریک مسائح و خود را در حقیقت مطالبه کنند. بعد میگه که مشکل این است که یک ساختار متمرکز برای که در تشیع روحانیت غیر متمرکزه، خامنه ای کاری کرده که متمرکزش کرده، یعنی سرکوبش مثل شاه متمرکز شده، قبلش واقعا هر کدوم از روحانیت در واقع تفاوتی هم که با اهل تسنن وجود داره که اونجا مرکزیت وجود داره، هر کدوم از اینا یه امپراتوری برای خودشون دارن و اصطلاح که تعدادی از مردم ازشون اقتدا میکنن، در حقیقت در تشیع اینجوریه، ولی اینا اومدن متمرکزش کردن. مشکل این است که یک ساختار متمرکز و خودکامه وجود داره که مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه هست که خود این استبداد و شدیدترین نوع استبداد دینی است، داعشیه واقعا، و در رأس این ساختار مستبد به مطلق العنانی چون خامنه ایست. این انسان شجاع این طور صحبت میکنه، ایشان میخواهد به هر قیمت این قدرت را حفظ کند و همه چیز دیگر را قربانی و تحت شرع این قرار میده. بنابراین این نظر آقای ابوالفضل قدیانی، این انسان مبارز که میخواستم. نظر دوم عرصبت که از آقای مازیار گیلانی نژاده که عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیکه، یه که در این مجموعه وظیفه ما، وظیفه کارگران در قبال انتخابات پیشرو در اسفند ماه چیست؟ آیا به تحریم عزیزان دقت بکنن که خود کارگرا احتیاجی دیگه به روشن فکرها ندارن که آگاهی سیاسی رو از بیرون به درون طبقه کارگر بیارن؟ آیا به تحریم منفعلانه روی بیاوریم و خانه نشینی را انتخاب کنیم؟ یا با دیده و یا با دادن رأی غیر هدفمند و بی پشتوانه کسانی را انتخاب کنیم که به هیچ تعهدی در برابر ما و رأی دهندگان پایبند نیستند. بنابراین بین این دوتا رأی بدیم یا ندیم، منفعلانه تحریم بکنیم یا بدون هدف بریم پای صندوق رأی. من فکر میکنم انتخابات میتواند مهیا کننده بهترین شرایط هم برای رأی دهندگان و هم برای تحریم کنندگان باشد. هر دو جنبه رو میبینه تا با رفتن به میان مردم مطالبات و اهداف مردمی خود را تبلیغ بکنه. کاملا همینطوره. یعنی ما نمیتونیم از ابتدا تحریم بکنیم و منفعل بشیم بریم تو خونه بشینیم. باید وارد میدان مبارزه بشیم و مطالبات مردم را ارتقا دهند و کاندیداها را مجبور کنند که چه شفاهن و چه مکتوب در مورد خواستها و شعارهای مردم موضوع گیری بکنند. یعنی باید مطالبه محور باشه، درست مثل 88، مثل انتخابات 88 که در واقع مطالبه محور بود که رژیم سرکوبش کرد با تمام قوا به طور جنایتکارانه و تعهد خود را به مبارزه کردن در راستای احقاق حق آنها و ایجاد شرایط اجرایشان را روشن اعلام بکنند. اگر همین جوری ما نباید بهشون رأی بدیم یا بریم پای صندوق رأی. تا اینجای کار هر دو جناح تحریم کنندگان و رأی دهندگان با حضور هدفمند خود به ارتقای مطالبات مردم و آگاه رسانی با آنان کمک کردن. یعنی به طور منفعل نباید خودشون رو کنار بکشن. در اینجاست که هر دو جناح باید از فرصت استفاده کنند و با ارتباط گیری با مردم تشکلهایی را حول خواستهای مطرح شدهشون شکل بدن. اگر نه پس جناح عقیمی هستن اونایی که از ابتدا تحریم میکنن و ما میدونیم که چه تیپ نیروهای سیاسی از ابتدای انقلاب همینجوری بوده. اگر نه پس جناح عقیمی هستن که به رابطه با مردم ندارن و در توهمات خود سرگردانن و چرخ رویدادها خلاف خواست آنها خواهد چرخید و شعارهایشان در میان عصبیت و سردرگمی محو خواهد شد. آنچه برای سندیکاهای کارگری و فعالان سندیکایی مهم است این است که در مورد اینکه چگونه میتوان بر نتیجه انتخابات اثر تعیین کننده و محسوس داشت مسئولانه باید فکر بکنند، به ویژه کارگران. البته انتخابات رخداد مهمی در هر کشور است، ولی مسئله حیاتی این نیست که در انتخابات شرکت بکنیم همینجوری بریم پای صندوق رأی یا نکنیم. مهم این است که بیاندیشیم که چه کنیم که راه مطرح شدن و برجسته تر شدن مطالبات کارگران و زحمت کشان و عملی شدن اینها رو هموار بکنیم. در این مهم میانبری وجود نداره. باید سازماندهی کرد، باید آموزش داد، باید تبلیغ کرد و در صحنه عمل حاضر بود، باید از شعار دادن و بیعملی دست برداشت و وارد عمل هدفمند شد. چون فرصت نیست من سریع باید برای اینکه یه گزارش مفصل دیگه از ایران هست که باید اینم مطرح بشه. این البته هفته گذشته رسیده ولی هنوز تازگی داره. کمتر از دو ماه به انتخابات فاصله داریم. شرایط پیش از انتخابات آرام آرام می رود، فضای سیاسی کشور را تحت شعار قرار داد. اینجا و آنجا مردم از هر طبقه و گروه در جمع چند نفره در خصوص انتخابات پیشرو و قابلیت باندهای مختلف رژیم صحبت می کنند. تیفی شرکت را نمی پسندند و اعتقاد دارند که خواست حاکمیت برآورده شده و به اون مشروعیت داده در صورت شرکت در سطح بین المللی مطلوبیت می بخشد. یعنی مشروعیت به رژیم می ده در نتیجه فعالانه به دیگران توصیه میکنن که شرکت نکنن. این یک گروه. طیف دیگر فضای انتخاباتی را یک فرصت به شمار می آورد و معتقد است که باید فعالانه شرکت کرد. عزیزان مال سندیکای کارگرها رو برای عزیزان همینطور خود. و از فضای انشقاق و متضادی که در ساختار حاکمیت ایجاد شده استفاده لازم را کرده و جهت گسترش شکافها و رشد تضادها و تضعیف و رقیق‌تر کردن وضعیت سیاسی موجود و ایجاد زمینه مطلوب برای تقویت جنبش‌های مردمی و بیان خواست‌ها و اعتراضات به حقشان در راستای دگرگونی اوضاع حاکم و رفتن به طرف دموکراسی کوشا باشند. اینم یه بخش دیگه است. این طیف‌ها عموماً از جامعه روشنفکری و فعالان و پیشگامان سیاسی و اجتماعی جامعه که این پیشنهاد رو می کنن و وابسته به طبقه یا قشر خاصی نیستن، بلکه از طبقات، اقشار و اقشار مختلف اجتماعی و مردم نیست، در مجموع چشم به آنان دارن. بخش بزرگی از مردم هنوز تحت تأثیر فضای انتخاباتی قرار نگرفتن. با بعضی از عزیزانی که من صحبت کردم اصلا محل نمیذارن، اصلا مطرح نیست براشون و گرفتار مشکلات روزمره و تعب و تقریبا بی‌اعتنا هستن. تحرکات این جمعیت بزرگ و تعیین کننده مردمی بسیاری به شداد و غلاظ لازم فضای تبلیغاتی و موضع‌گیری فعالین پیشگامان سیاسی و اجتماعی دار که در بالا یاد شد داره. در اینکه ما میدونیم معمولا بسیار نزدیک به انتخابات مردم یک باره به اصطلاح فعال میشن. به نظر میرسد به دلیل موانع تبلیغاتی که از سوی حاکمیت نسبت به کنترل وضعیت انتخابات اجزان ببینن، خود خامنه ای و تمام این آدمخارای سلفی چطور دارن مردم رو تهدید میکنن و جلوگیری از جناح مخالف در دستیابی به قدرت تعلیه گرده هنوز آن شرایط لازم ایجاد نشده. بخشایی هم هستن که معمولا در انتخابات شرکت نمی کنن و به زعم برخی آرای خاموشن. مطلب محرک اینها پول و خریداری آرا است که جمعی از آن را به پای سن بر این که الان در ایران هم مثل خود کشور ارباب که اینجا با پول میخرن، اونجا هم به اصرا ثروتمندایی هستن که میخوان به مجلس راه پیدا بکنن و در اینجا با پول رأی میخرن. حال سؤالی که مطرح میشود که باید ما جواب صحیح بشنیم، چه باید کرد؟ این عزیز از اینجا به بعد میگه چه کار باید بکن؟ آیا باید به حرف طیف اول گوش کرد و در انتخابات شرکت نکرد و به مردم توصیه کرد که شرکت نکنن؟ با توجه به شرحی که گذشت بدون شک بخش قابل توجهی شرکت خواهند کرد به دلایل مختلف و چون تعداد شرکت کنندگان به وسعت لازم نخواهد رسید دقیقاً خواست حاکمیت داعشی برآورده می شود. از این طریق شرکت می کنند ولی خیلی بالا نیست شرکت، مثل فرزن 76، مثل 88، حتی مثل 92. او نیز مصمم است که انتخابات حد اقلی انجام بشه. او یعنی منظورش هیئت حاکمه، چون انتخابات مجلسین قبلی را پشت سر بگذاره و بعد در بوخ و کرنا بکنه و از حمایت رسانه‌ای بی بی سی و امثال هم برخوردار بشه. ضمن توجه به این که می دانیم اکنون در شرایط ضعف و شکنندگی است که بعد توضیح می ده که شواهد این ضعف و شکنندگی و شکاف هایی که داره در هیئت حاکمه می افته بعضیاشو اسم برده این عزیز، مؤید این موضوع را می شود از موضع گیری اخیر رئیس قوه مقننه یعنی علی لاریجانی که اسمش رو از لیست اصولگرایان ما میدونیم خارج کرد و در رسانه‌های داخلی و گفتگو میان مردم مطرحه. به خوبی درک کرد این یه شکافه. موضع‌گیری امام جمعه واحدی کرمانی علیه ولایتی مشاور بین المللی خامنه‌ای که او را متهم کرده که پشت حرفای خوبش نیات دیگری پنهان است، یعنی متهمش میکنه به اینکه آدم نادرستیه. موضع‌گیری علی مطهری نسبت به حرکت درست علی لاریجانی در خصوص عدم ائتلاف لاریجانی با اصولگرایان و اینکه کاش زودتر این کار رو به این نتیجه میرسید که حکایت از شکافهای تازه ای دارد. و از همه مهمتر شرکت 5 نفر از 6 آیت الله شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان که لابد میخواهند صلاحیت خود را احراز کنند، که این خود نقض قانون اساسیه، نقض آشکار قانون اساسیه که نشانه عدم نیروی همراه در حرم بالای قدرته، یعنی اینم نشانه ضعف بالایی هاست. حال اگر به نظر طیف دوم، یعنی اونایی که میگن شرکت بکنه، توجه و مردم را بسیج کرد که به احتمال نزدیک به یقین چی میبره؟ باند هاشمی روحانی دست بالا را در قدرت بگیرن، یحتمل همونطوری که شایع است، البته با خوشبینی، ترکیب مجلس حاضر به نفع اصلاح طلبان رقم خورده و ولایت مطلقه شاید به شورای نظارتی مبدل گردن. که ببینید چه سرصدایی راجع به اینه که هاشمی رفسنجانی گفته به جای اینکه یه نفر باشه بعد یه شورای نظارتی به وجود بیاد. بعدش وقت وارد مسئله اقتصادی میشه که در گزارش این عزیز که من فرصت نکردم بخونم، وضعیت اقتصادی رو اینه که این دولت روحانی چه کار داره میکنه مفصل شرح داده که من صحبتش رو کردم که حتی حد اقل دستمزد هم که زیر خط فقره، 1/3 خط فقره، اینو هم نمیخوام بپذیرم. طرح خصوصی سازی و آزادسازی دست به لحاظ اقتصادی تیم روحانی با توجه به دستکاری قانون و اصلاحیه قانون کار، همین تبصره 33 و 24 و اجرای طرح خصوصی سازی آزادسازی دستمزدها برابر مقررات بانک جهان و صندوق بین المللی پول، این نهادهای زیر سلطه وزارت خزانه‌داری امریکا ارباب در جای دیگه است، ارباب هم برای عربستان هم برای ایران در جای دیگه است، به شعارها و مرگ بر امریکا و امثال هم نباید توجه کرد. در زیر چه می‌گذرد؟ در عمل چه می‌گذرد؟ از پیش آتش به خرمن مردم خواهد زد، این کارهایی که در روحانی می‌کنه. براستی چه باید کرد؟ البته در صورت شرایط اخیر مسلماً فضای سیاسی، شرایط اخیر یعنی منظور شرکت، کمی باستر و جامعه مختلفتر و مانور جنبش های مردمی و بیشتر و به زور فضای اعتراضی به دنبال آمده شاید حصرها برداشته شود و لااقل بخشی از زندانیان سیاسی برابر قول روحانی و همراهان آزاد شوند و یحتمل در فضای باستر به وجود آمده امر پیش بینی نشده ای حادث شود که به نفع مردم باشد. میخواستم این سه نظر رو، نظر سه تا انسان که اوضاع ایران رو مثل کف دستشون میدونن، خونده باشم تا عزیزانی که در ایران هستن یا در خارج ما بتونیم اینا کمک بکنه به تصمیم گیری که چه باید کرد. برگردم به عربستان چون فرصت نداریم بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنیم. عزیزان، ما باید در این تلاطمی که به وجود اومده بعد از اینکه عربستان دست به یک پروکیشن، یعنی به یک تحریک سیاسی، به یک ریسک سیاسی، به یک تحریک واقعا از پیش حساب شده و به نظر من به دستور ارباب، بعضی ها میگن که این خلاف نظر امریکا بوده، این خلاف نظر اروپا بوده، امریکا ناراحت از این قضیه. نظر من اینه بدون اجازه امریکا اینا نمیتونستن دست به یک چنین جنایت وحشتناکی بزنن و 47 نفر رو در یک روز، 43 نفر رو سر ببرن و 4 نفر دیگر رو تیربارون بکنن. اگر کشور دیگه‌ای بود ببینید چه غوغایی در سراسر جهان. منتها در برابر اینها یک داعش دیگه وجود داره که در ایرانه، که به این عمل و به ویژه به عمل کشته شدن و یا قتل یک نفر، نمر ان نمر، اعتراض کرده که یه شیعه بوده و در نتیجه عده‌ای از همین افراد فوق العاده الان داره معلوم میشه که اینهایی که به سفارت عربستان حمله کردن واقعا عوامل نفوذی اینا هستن و واقعا دولت روحانی اولا چندین نفر دستگیر شدن، معاون به اصطلاح رئیس به اصطلاح معاون امنیتی استان تهران رو عوضش کردن، برداشتن که از اون آدم خاراست واقعا. و روحانی هم ما میدونیم که به شدت این مسئله رو به اصطلاح محکومش کرد و معلومه اینا افراد بسیار مشهور سازمان یافته ای هستن، سلفی هایی هستن که میخوان این کارا رو بکنن، برای اینکه در واقع افکار عمومی جهان براستی میتونست علیه عربستان باشه با انجام چنین جنایت بزرگی واقعا. و البته در اروپا ما میدونیم که اکثر عملها در اروپا و امریکا کاملا متفاوت بوده. در امریکا هم شکاف افتاده، نئو کنسرواتیو ها و صهیونیست ها با تمام قوا پشت عربستان رو گرفتن، در حالی که مثلا نیویورک تایمز تا حد زیادی لحن انتقادی داره و بخشی در حقیقت کنسرواتیو ها و نه نئو کنسرواتیو ها. در امریکا نئو کنسرواتیو با تمام قوا، مقاله مفصلی هست توسط جیمز لوب نوشته شده و تک به تک میگه که روزنامه ها و افراد سرشناس سرانه در حقیقت سرشناس اینها، مثل چارلز کراوتهمر، مثل بیل کریستو و امثال هم چه موزه ایجوریایی کردن و مخصوصا بخش سرمقالات هم فاکس و هم هر سمتی وال استریت جورنال که اینا متعلق به روپرت مرداخ هست و ویکلی استاندارد که اونم مال روپرت مرداخ. اینا قاطعان پشت عربستان ایستاده، ولی نیویورک تایمز نوازش کاملا متفاوت بوده و یا کنسرواتیو هایی مثل پت بوکنن، مثل ران پول و امثال هم و یا پال کریگ رابرتز. بنابراین از این جهت انگلیس در واقع آقای دیوید کامرون کاملا پشت عربستان رو گرفت، بقیه شون به سرا. ولی به هر حال این رو میخواستم عرض بکنم که دو تا نیروی داعشی واقعا در برابر هم هستن و در نتیجه این جنایت عظیم عربستان به این ترتیب خونسا شد، در حالی که میتونست واقعا ضربه بزرگی به هم نئو کنسرواتیوها بزنه و هم دوستانشون در عربستان سعودی. بنابراین لازمه واقعا ببینیم که در عربستان، در این که عربستان واقعا 100 سال پیش به کمک انگلیس تبدیل به عربستان شد، تاریخش از 1916 شروع میشه ولی 1933 تبدیل به یک کشوری به نام عربستان سعودی میشه، ولی نقطه عطف این قضیه 1945 که عبدالعزیز سلطان اولیه‌شون به اصطلاح محمد به اصطلاح بن عبدالعزیز ملاقات میکنه با فرانکلین روزولت در عرصه که دریای سرخ در کشتی معروف و قراردادی بین عربستان و امریکا بسته میشه که عربستان نه تنها نفت امریکا رو تأمین بکنه، بلکه امریکا از این خانواده و از این سلطنت پشتیبانی بکنه. و این تاریخ ادامه داشته. در 1971 اتفاق دیگه این میفته و اونم اینه که به دلیل بالا رفتن قیمت نفت از یک سو و جدا شدن دلار از طلا، که عزیزان میدونن از 1944 به بعد پشتوانه دلار طلا بوده و با چاپ بی‌نهایت دلار ما میدونیم چه اتفاقاتی مخصوصا در اثر جنگ ویتنام افتاد و چطور پترو دلار یا به اصطلاح دلارها در کشورهای اروپایی مخصوصا جمع شد و میخواستن اینا تبدیل به طلا بکنن که امریکا نمیتونست این کار رو بکنه، برای که تلاش به اصطلاح ته کشیده بود و نمیتونست پاسخ خوب باشه. 1971 دلار رو از طلا جدا کرد و ما میدونیم یک بار دلار از 32 دلار به یک اونس طلا الان به 2000 دلار به یک اونس طلا تقریبا رسیده، یا یک کمی کمتر، ولی به هر حال از اون موقع به بعد ما میدونیم که پشتوانه دلار به جای اینکه طلای زرد باشه تبدیل به طلای سیاه شد و از 1972 که ما میدونیم یک جنگ به اصطلاح بین اسرائیل و عرب بود، یک بار قیمت نفت چندین برابر شد و عربستان در واقع تبدیل به خزانه عظیم برای که روی دریای از نفته شد، در واقع بانک امریکا و پشتوانه امریکا. بنابراین اهمیت عربستان از اون زمان بالا رفت و بین 2003 تا 2013 ما میدونیم که نفت حدود 100 دلار در بشکه از مثلا 5-6 دلار که قبل از 1971 باشه به 110 دلار. اول سال 2014 نفت 110 دلار بوده و الان داره به 30 دلار میرسه. در نتیجه تا 2013 تریلیون ها دلار واقعا پول نفت تو این کشور اومد. نتیجه این قضیه چیه؟ من باید به سرعت بگذرم. نتیجهش اینه که عربستان، عزیزان باید بدونن که 30 میلیون، حدود 30 میلیون جمعیت داره. 10 میلیونش خارجیه که اینا از کشورهای فقر زده‌ای مثل بنگلادش، هند، پاکستان، سریلانکا، نپال در درجه اول میان و در حالت نیمه بردگی اونجا کار میکنن. در نتیجه شهروندان خود عربستان عملا کار نمیکنن. در اونجا از این 20 میلیون باقی مانده جمعیت عربستان که شهروندان عربستان هستن، 5.5 میلیونش کار رسمی دارن، یعنی در حقیقت شهروندانی هستن که شاغلن. 4 میلیونش یا بیشتر یا 4.5 میلیونش برای دولت کار میکنن و ما میدونیم اونایی که برای دولت کار میکنن داستانشون چیه، واقعا کار نمیکنن و در نتیجه مفتخوری و به دلیل این پول عظیم نفت واقعا فقط کارگرای خارجی هستن که کار میکنن، بقیه شون واقعا مفتخوری میکنن. و حالا در بین شهروندان که واقعا جمعیت عظیمی داره از زیر 25 سال، یعنی نسل جوان داره میاد بالا، بیکاری در بین اینها گسترش عظیمی پیدا کرد. میخواستم این مقدمات رو برای عزیزان عرض بکنم که ما پدیده به نام عربستان رو باید بشناسیم که 100 سال یا بگیم 70 سال بیشتر عمر نداره. ترکیب جمعیتیش رو ما باید بشناسیم و بدونیم که اصولا شیوه به اصطلاح عمل کرد این کشور چگونه است. میزان بیکاری که رفته بالا در بین شهروندان عربستان تا الان در واقع پول مفت عربستان به اینا میداد، در اینکه با این درآمدهای 300 تا 400 میلیارد دلار در سال شما میتونی پول مفت همجوری بین مردم پخش بکنی. در عربستان عزیزان میدونن که وسایل نقلیه جمعی اصلا وجود خارجی نداره، در اینجا همه باید اتومبیل داشته باشن، برای رفت آمدشون باید اتومبیل داشته باشن. قیمت بنزین فوق العاده پایینه، مالیات به طور کلی وجود نداشته و نداره، اونهایی که بیکارن کمک دولتی میگیرن. همه اینها شرایطی رو به وجود میاره که به نظر من واقعا عربستان اگر یه روزی نفت تموم بشه تبدیل به بیابون میشه. این اصلا از این جهت قابل مقایسه با ایران نیست. ایران 2500 سال سابقه داره، جمعیتی داره که علارغم تمام این شدائد همیشه کمر راست کرده. عربستان فرق میکنه. حالا عربستان 90% از درآمد دولتش از نفته و این پول رو در واقع همینطور که عرض کردم نه مالیاتی از مردم میگرفته، نه به اصطلاح پول برق، آب، بنزین فوق العاده پایین بوده و الان این مسئله اینا رو دچار مشکل کرده. هدف این و در واقع عربستان کشوریست با 7000 شاهزاده و 70000 مسجد، در نتیجه بخش عظیمی از این پول به جیب این 7000 شاهزاده میره، بقیهش هم در بین مردم پخش میشه. عزیزان باید به یاد بیارن موقعی که بهار عربی شد، سلطان قبلیشون عبدالله در امریکا داشت معالجه میشد، با سرعت خدش تمامتر برگشت و شروع کرد به صدها میلیارد دلار خرج کردن و به مردم همینجوری مفت دادن برای که مردم رو ساکت بکنه، و بعدش ارتشش رو فرستاد. ما میدونیم که در بحرین که اونجا در حقیقت انقلاب شده بود، اکثریت شیعه انقلاب کرده بودن برای سرکوب اونجا، و الان در واقع یکی از مستعمرات به دست نشانده هاشه. بنابراین مجموعی این عوامل رو باید در نظر بگیریم که حالا باید ببینیم که علاوه بر سرکوب بحرین در یمن وارد شده، برای اینکه ما میدونیم حوثی ها اومدن، خود تاریخ به اصطلاح یمن خودش تاریخ دردناکه، یاد بیارن عزیزان چه انقلاب بزرگی در اونجا شد، چطور سرکوب شد و بعد چطور به اصطلاح انتخابات قلابی کردن که فقط یک کاندید شد و همین کسی که الان رئیس جمهور دست نشانده شون بود بالاخره حوثی ها اومدن، برای اینکه حوثی ها واقعا فعال بودن در این جریان انقلاب 2011 اومدن و به اصطلاح پایتخت رو گرفتن، و بعدش این لطمه میزنه به سلطنت عربستان، برای اینکه میخواد که یمن واقعا یکی از دست نشانده های مطلقش مثل بحرین و امثال و امثال تمام این شکلش اینا باشه، در حالی که ما بدونیم بحرین هیچگاه مخصوصا به اصطلاح بخش حوثی هاش زیر سیطره اینا نرفتن. در نتیجه ما میدونیم که از مارس گذشته که جنگ جنایتکارانه ای رو علیه مردم اونجا آغاز کرده، در واقع برای خودش یه باطلاق عظیمی درست کرده و این باعث یک سلسله اتفاقات شده که بودجه عربستان را زیر فشار عظیمی گذاشته. الان کسری بودجهشون در حدود 98 میلیارد دلاره که میخوان به 87 میلیارد دلار برسوننش، و در نتیجه بودجه 2016 شون از 294 میلیارد دلار داره به 224 میلیارد برسه، داره میرسونه. نتیجه چی شده؟ نتیجه عبارت از این شده که هم پول برق رو دارن بالا میبرن، یعنی در حقیقت سوبسیدها رو دارن میزنن، پول برق، پول آب، پول عرصبت که بنزین داره بالا میره، از همه مهمتر برای اولین بار دارن نه مالیات بر درآمد رو بلکه مالیات بر کالاهای مصرفی مردم رو، اینو بهش میگن value added tax یا VAT، که ما میدونیم در ایران میخواستن اینو برقرار بکنن و ما میدونیم یکی از دلایل اعتصاب بازار این بود که در حقیقت میخوان مالیات بذارن روی بهش کالاهای مصرفی مردم. این باعث نارضایتی‌های عظیمی خواهد شد. اینو کسی بودجه رو. حالا میرسم به مصاحبه‌ای که محمد بن سلمان با مسئله اکونومیست داشته و این پیش‌زمینه. اینا قراره در حقیقت سیاست های نئولیبرال رو هم در عربستان پیاده بکنن و این برای اولین بار در تاریخ 70 یا 60 سال عربستان، برای که عربستان تا الان با این دریای نفتی که داره پولهای بادآورده می اومده اونجا و در بین مردم تقسیم می کرده و البته حالا میگن که 12% اونجا میزان بیکاری، ولی به نظر من میزان بیکاری نزدیک به 20% در اونجا و اونا رو هم راضی نگه می داشته. برای اولین بار به دلیل این فشارهایی که داره روی بودجهشون میاد و ذخیره ارزیشون از حدود 1 تریلیون دلار به 630 میلیارد رسیده و هر ماه برای جنگ حسابات جنگشون در یمن کمک به کشورهای مثل پاکستان، ترکیه، حسابات و سایر کشورها کمک‌های مالیشون به داعش، به سایر گروه‌های تروریستی، همه اینا و به ترکیه. به چه دلیل آقای اردوغان قبل از همین قتل عامی که کردن کشتن 47 نفر به عربستان؟ ما میدونیم که حالا مقاله اسکینین کنینگ هم برای عزیزان میخونم که به چه دلیل آقای اردوغان رفت اونجا مسافرتی به اونجا داشت، برای که کمک مالی بگیره. همه اینها فشار سنگینی گذاشته و در نتیجه هر ماه 5 تا 6 میلیارد دلار از ذخیره ارزی، از صندوق ذخیره ارزیشون داره به اصطلاح کم میشه. و البته پیشبینی بعضی از مجامع و مجالس عبارت از اینی که تا 2020 اینا در واقع دچار ورشکستگی بشه. نتیجه اینه که ادمنستریشن جدید که در رأسش همین پسر 30 ساله در حقیقت محمد بن سلمان اومده به قدرت رسیده، عبارت از اینه که میخواد شرکت ارامکو رو خصوصی بکنه. این یه اتفاقیه که در تاریخ عربستان سابقه نداشت. شرکت ارامکو ما میدونیم که بزرگترین شرکت نفتی جهانه و زیر سیطره کامل دولت عربستانه و 90% از درآمدش مستقیم به دولت عربستان داده میشه، که در واقع بین همین 5 یا 6 میلیون اونایی که شهروندانی که کار میکنن و بقیهش هم به صورت صدقه به بقیه بیکارا و امثال و امثال هم و شهروندان عربستانی داده بشه. 10 میلیون هم که به صورت نیمه برده براشون کاراشون رو انجام میدن. بنابراین خودشون نه احتیاج به فکر کردن و نه احتیاج به کار کردن به اون شکل دارن. و این یه چیزی که جالبه برام. استیفن کینزر نویسنده یه کتاب همه مردان شاه تقریباً مقاله ای نوشته و مقایسه کرده ایران رو با عربستان و به امریکا، داره میگه که چرا نفعش در اینه که طرف ایران رو بگیره و نه طرف عربستان رو، که تا الان دولت امریکا به دلیل وجود اختلاف هنوز موضع گیری مشخصی نکرده. ولی به هر حال عربستان واقعا حتی شهروندانش، حالا بگذاریم از شاهزاده هاش که یک مش آدم های فاسد عیاش و واقعا ضد انسان هستن، بقیه شهروندانش هم زیاد کاری انجام نمیدن. حالا برای اولین بار مجبور شدن که آرامکو رو، که همین محمد بن سلمان در رأس آرامکو هم هست، بزرگترین شرکت نفت جهان رو، میخواد در حقیقت IPO یعنی میخواد سهام در بازار سهام بفروشه که از این طریق بتونه بودجهش رو در حقیقت، نه تنها اون، در همین مصاحبهش محمد بن سلمان در اومد گفت که آره ما منابع بسیار زیاد دیگه هم داریم، جزایری ما در دریای سرخ داریم که اینا رو میتونیم خصوصی بکنیم و بفروشیم، سرزمین های زیادی دولت عربستان داره که اونا رو هم میتونیم بفروشیم، بسیاری از مراسم حج رو میتونیم خصوصی بکنیم و غیره و غیره، تا بتونن در حقیقت جبران این رو بکنن. اینا حوادث بسیار پر اهمیتیه که به نظر من عربستان رو دچار تلاطم خواهد کرد، باعث نارضایتی خواهد شد و تمام این قتل عام‌ها و سربریدن‌های می‌خواستم به این نتیجه گیری برسم که اشتباه وحشتناک یک بخش از هیئت حاکمه ایران در حمله به سفارت عربستان، حالا چه نیروهای نفوذی و یا هرچ، این حمله به سفارت عربستان چه خطای عظیمی بود. برای اینکه در درجه اول این سربریدن ها، این اعدام ها، هدف عربستان نه تنها ایجاد تشنج در منطقه، به هم زدن رابطه ایران امریکا با ایران، اقیم گذاشتن این قرارداد اتمی، ضربه زدن به مذاکرات در مورد سوریه و غیره و غیره که هدفهای متعددی داشته و در واقع به چالش کشیدن دولت ایران، ولی از همه اینها بالاتر نارضایتی درونی خود عربستان که در واقع داره زهر چشم از نارضایی های خود مردم عربستان، نه تنها فقط شیعیان که یه اقلیت 10-15% است، اکثریت اهل تسنن خود عربستان. بنابراین این میتونست واقعا دولت ایران و یا رژیم ایران به جای این عمل وحشیانه حمله به سفارت، میتونست به طور ملایم و از اهل تسنن عربستان میبایست دفاع میکرد و نه فقط از یک شیخ شیعی. و این خطای بزرگشونه. حتی سخنرانی خود خامنه ای به منافع ایران در دراز مدت چه ضربات اینا میزنن، حالا عمد و یا غیر عمد، ولی به هر حال باید در نظر داشته باشیم که خود عربستان از نظر درونی و نارضایی های درونی داره دچار تلاطم میشه، همینطور که ایران در اصل نارضایتی های و هر دوی اینها، حالا همینطور که در ایران پیاده کردن احکام بانک جهانی صندوق بین المللی پول در آینده موجب حرکت مردم، اعتراض مردم، مقاومت مردم خواهد شد، در عربستان هم آقایان محمد بن سلمان میخواد همون فیصلا احکام بانک جهانی صندوق بین المللی رو از خصوصی سازی گرفته تا زدن یارانه ها گرفته تا فشار روی مردم، مالیات گذاشتن روی به اصطلاح اجناس اولیه مردم و به اصطلاح کالاهای مورد نیاز مردم و غیره و غیره. بنابراین باید حالا ما این رو دنبال بکنیم و ببینیم در آینده چه اتفاقاتی در عربستان خواهد افتاد. فکر میکنم تا اینجا، البته در این مصاحبه گفته که نه ما با ایران نمیخواییم به جنگیم، بلکه ازش پرسیدن بدترین دشمن شما ایرانه یا نه، یا بدترین دشمن ایران شما هستید، گفته امیدوارم که اینطور نباشه و خلاصه یه ذره به اصطلاح لحن نسبتا ملایمی هم در این زمینه داشته. ولی باید در آینده ببینیم که مسئله مذاکرات راجع به سوریه چه خواهد شد و این درگیری بین اینا امروز نشست دیگری خواهند داشت از کشورهای به اصطلاح کناره خلیج و باید ببینیم چه تصمیماتی در اونجا گرفته خواهد شد. آیا کشورهای بیشتری میخوان رابطهشون رو با ایران قطع بکنن یا نه؟ عربستان تا الان نتونسته کشورهایی مثل ترکیه، پاکستان، مصر و غیره رو به قطع رابطه با ایران رابطه داره، با اینکه فشار روی اونها هم بسیار بسیار زیاده. ولی به هر حال اینا رو باید دنبال بکنیم، برای اینکه وقایع بسیار مهمیه و اگر در عربستان تکانی به وجود بیاد، کل منطقه در واقع تکان خواهد خورد و اینا آینده چندان روشنی نخواهند داشت. یمن یک مرداب یا یه باطلاق براشون خواهد شد و اصابت که نارضایی های درونی از همه مهمتره به نظرم. در این وقت باقی مانده من دلم میخواد مسئله شاید از اون مهمتری، مسئله امریکای لاتینه که من مدت هاش راجبش صحبت نکردم، در حالی که ما میدونیم در ماه دسامبر یا قبلش یک سلسله اتفاقات افتاد در امریکای لاتین که باعث واقعا سرخوردگی و افسردگی بسیاری ها شده و این باید باز بشه. برای اینکه ونزوئلا تمام گزارشات دال بر اینه که دچار بحرانه، دچار بحران شدیدی هستش و ضربات سختی در واقع دیروز که برای اولین بار همین نماینده های جدید اومدن، اولین کاری که کردن عکس چاوز رو، نه تنها عکس چاوز رو بلکه عکس سیمون بولیوار، یعنی در واقع قهرمان ملی مردم ونزوئلا و امریکای لاتین رو، آدم رو به یاد نئونازی ها و نئوفاشیست های اوکراین میندازه که موقعی که به قدرت رسیدن بعد از کودتا فقط مجسمه های لنین رو برنداشتن و سرنگون نکردن، مجسمه های کسایی رو که در جنگ دوم جهانی سوسیالیست یا کمونیست نبودن بلکه علیه نازی جنگیدن، علیه نازی ها جنگیدن، اونا رو هم سرنگون کردن. در حقیقت نازیسم و فاشیسم فقط در اوکراین نیست، فقط در عربستان نیست، در امریکای لاتین نازی ها و فاشیست ها فوق العاده قدرتمندن. حالا من دو گزارش برای عزیزان میخونم، بعد نظر خودم رو باز میکنم که چه اتفاقاتی داره میفته و به عزیزان پیشنهاد میکنم در این زمینه لااقل یک کتاب رو بخونن. فرزاد جان اون کتاب رو میتونی نشون بدی؟ این کتاب 200 صفحه بیشتر نیست ولی کتاب بسیار پرمعناییه، A World to Build، عرصوت که خانم هارنکر، خانم هارنکر اینو نوشته. عزیزان امیدوارم که یادداشت کرده باشن، اگه میخوان اینا کتابایی که باید واقعا به فارسی ترجمه بشه، A World to Build، دنیایی که باید بسازیم. خانم هارنکر خودش مال امریکای لاتین، اصلش اهل شیلیه ولی تمام عمرش در اونجا بوده، سالهای سال در ونزوئلا بوده، تمام وقایع چندین دهه گذشته رو دنبال کرده و کتابش نتیجه تجربه شخصی خودش، واقعا کتاب خوندنیه که در ونزوئلا چی گذشته و داستان چیه. من ابتدا این دو تا گزارش رو میخونم و بعد دنباله قضیه رو میگیرم. یکی مقاله است به اسم به قلم اریک ریستر که در کانتر پنج 19 و 21 دسامبر اومده، ولی 2 هفته قبله. میگه که انتقادات فراوان و قابل توجیهی به کمبودهای حزب سوسیالیست ونزوئلا که دنباله چاوز و بعدش مادورا باشد، انتقادات قابل توجیهی واقعا از اینا شده. آنچه که این خبرنگاران و مفسرین در نظر نمیگیرن تصمیم و پابرجایی هسته اصلی انقلاب، انقلاب بولیواری و پایه‌های رادیکال و مردمی برای حفظ آنچه است که هوگو چاوز از 17 سال پیش برپا کرد، هسته اصلیش هنوز اونجاست. این انقلابی نیست که با یک انتخابات از میان برود. حالا من دلایلش رو برای عزیزان صحبت خواهم کرد که چون این انتخابات به ضرر اینا تموم شد، آیا این انقلاب تموم شده؟ از نظر قانونی نیست، نمیتوان آن را خونسا کرد. حالا ممکنه این نئونازی ها و نئوفاشیست هایی که تازه اومدن و مجلس رو گرفتن و میخوان دیوان عالی کشور رو هم تغییر بدن، میخوان مادورو رو هم بردارن، اینا مصممن و با تمام قوا وارد شدن و امریکا با با تمام قوا وارد عمل شده و نیویورک تایمز خبرنگار جدیدی فرستاده و با تمام قوا الان علیه و کمبود ارزاق رو در اونجا دارن تشدید میکنن. ولی آیا میتونن این انقلاب رو از بین ببرن؟ این انقلاب برخلاف نظر بدبینان چیزی نیست که زیر بار سنگین تضادهای خود و یا در اثر فساد درونی و یا فشارهای بیرونی مانند قتل افراد که اخیراً یکی از برجسته‌ترین سیاستمدارای محبوب آن اونجا رو هرچند که حالا اسمش رو خواهم گفت رابرت سرا کشتنش برای اینکه میتونست به جای مادورا رئیس جمهور بشه. آدم محبوبی بود، از مادورا کارکشته‌تر و سیاسی‌تر بود، کشتنش به قتل رسوندنش. و یا بی‌ثباتی اقتصادی این انقلاب نمیتونه کمر خم بکنه، این انقلاب جان سالم به در خواهد برد، دوباره زنده خواهد شد، آن هم به برکت میلیون ها انسان زحمت کشی که پایبند انقلاب بولیواری و نظرات چاوز هستن. ممکن است گفته شود چنین نظری بر پایه های اعتقاد یا خوشبینی باشه که واقعا ممکنه بعضی از بینندگان هم دقیقا به همین نتیجه برسن که این کسی که آقای اریک دریسر که اینو می‌نویسه دچار خوشبینیه یا خود من فرضاً. اما این نظر نتیجه گفتگو با ده ها نفر از فعالین و سازماندهان است که بیان علاقه آنها و تعهد آنها به انقلاب به همان اندازه است که تصمیم آنها به تجدید حیات آن. نتایج انتخابات به طور انکارناپذیری نتیجه نارضایی مردمه. صف میکشن برای کاغذ توالت، برای شیر، برای کره و امثال هم امثاله. این نارضایی های وحشتناکی به وجود بیاد. ولی باید ببینیم پشت همه این قضایا چی هست. نارضایی از دولت و اوضاع است. با خواندن نشریات غرب این برداشت نتیجه گیری می شود. مقالات نیویورک تایمز اصلا باید بخونم که اینا چه کینه این اسمان مردم و ونزوئلا دارن. فرضاً همین نیویورک تایمز چه نقشی اون موقع عرصبه که آقای رومیرو خبرنگار اینا بود، بعد فردی به اسم نویمن آوردن و حالا مارس یه نفر دیگر رو فرستادن اونجا. دشمن قسم خورده مردم اونجاست واقعا به گزارشاتی که میده. با خوندن نشریات غرب این برداشت نشیگه میده که این پایان انقلاب است. این اما خلاف واقعیت با نادیده گرفتن قابلیت انعطاف و ترمیم پذیری انقلابی است که از درون کورهای مزاری گذشته. کودتای 2002 ما به یاد بیاریم، مقاومت مردم برای برگرداندن انقلاب که نشانه توانایی مردم برای محافظت از انقلابشان بود، بعدش کارگرای شرکت نفت رو چیز کردن، وادار به اعتصاب کردن، بعدش مسئله بازخوانی چاوز رو مطرح کردن در 2004 که رفراندوم شد و مردم به چاوز دوباره رأی دادن. از 2002 به این سو ونزوئلا دائم در معرض فشار از سوی ایالات متحده برای بی‌ثباتی اقتصادی، جنگ روانی فوق‌العاده از طریق دستگاه‌های ارتباط جمعی که اکثرا در دست مخالفین دولت هم، جنگ اقتصادی با اعلام نتایج انتخابات به طور عجیبی مواد اولیه مورد احتیاج مردم که قبلا نایاب شده بود دوباره رو به فزونی گذاشت، تورم نیز رو به کاهش گذاشت. و صحبت از قتل رابرت سرا، فردی محبوب و جذاب یعنی به اصطلاح کاریزماتیک که امکان داشت جانشین مادورو بشه. این یه گزارشی که میخواستم برای عزیزان و بعد یه بحثی راجع به این قضیه باید بکنم. مقاله دیگه از جیمز پتراس هست. هر دوی اینها رو که من میخونم، جیمز پتراس هم از خودش از امریکای لاتین میاد و عزیزان قبلا معرفیش کردم، استاد دانشگاه عشقی که بینیمتان بود ولی الان مثلا شدیدن مشغول مطالعه و مسافرت‌های متعدده. این در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس 10 دسامبر، برای اینکه ما میدونیم در 6 دسامبر انتخابات شد و اکثریت بزرگ به اصطلاح نمایندگان از دست راستی ها اومدن و در حقیقت این شکست بزرگی برای جنبش چاوز بود. دیگه که صاحب نظران و مفسرین از چپ گرفته تا راست پایان دوران سیاست های ترقی ها در امریکای لاتین را اعلام می کنند. آنان وقایع زیر را نام می برند: آرژانتین که دست راستی افراطی موریسیو مارسی ما می دونیم قدرت رسید، که تا همین الانش چه کارهایی کرده تا همین الانش که در واقع یک بار به اصطلاح پزوی آرژانتین رو نرخش رو آزاد کرد، یک شبه تورم 25% رفت بالا، میخواد دیوان عالی کشور رو به کلی عوض بکنه، میخواد تمام بدهی هایی رو که قبلا خانم کرچنر میگفت این یه تقلب بزرگه و نباید به این بانک های لاشخور امریکایی داد، میخواد 2 میلیارد دلار بهشون بده، میخواد دوباره مسئله انفجار اصلا در اون مؤسسه اصلا یهودیان آرژانتین رو که ایران رو متهم کرده بودن دوباره پرونده شو، و خلاصه تمام اقدامات رو بلافاصله آغاز کرده و میخواد دیوان عالی کشور رو ترکیبش رو عوض بکنه. یعنی به اصلا اینا معطل نمیمونند. حالا باید ببینیم که در آرژانتین تظاهرات مردم آغاز شده، از همین حالاش اینا آغاز شده. آرژانتین که دست راستی افراطی موریسیو رئیس جمهور شد، مارسی. برزیل که خانم دیلما روسف یک اقتصاددان نئولیبرال مکتب شیکاگو رو به اسم یوکیم لوی رو آورد، که البته بعد از 3 روز برش داشت و آقای نلسون باربوزا رو به جاش گذاشت، بنابراین این صحبت جیمز پتراس در واقع یه مقدار کهنه است. وزیر خزانه‌داریش کرد که آغاز پیاده کردن تعدیل اقتصادی نمود. ونزوئلا که در انتخابات اخیر حزب دستراسی ائتلاف وحدت دموکراتیک برنده انتخابات شد، دستراسی ها شکی نیست که تشدید قوانین اجتماعی ترقی ها حتی قبل از این رویدادها کاملا متوقف شده بود. حالا صحبت خواهم کرد که در سطح جهانی چه اتفاقاتی داره میفته و چطور امریکا و عربستان تصمیم گرفتن که این کشورها رو از پا در بیارن با پایین با بسرا سقوط قیمت نفت. اما فرج شدن و حتی عقب نشینی به شکست های انتخاباتی رژیم های چپ میانه، چون خود جیمز پتراس ما میدونیم به تمام این رژیم ها نوعی به بسرا انتقاد داشت، چپ میانه به معنای برگشت به سیاست های نئولیبرال دهه 1990 نخواهد بود. دورانی توی این کتابی که من معرفی کردم خانم هارنکر توضیح میده که چطور در امریکای لاتین اولین جایی بود که سیاست های نئولیبرال پیاده شد. ما میدونیم بعد از کودتایی که در شیلی کردن و دولت آینده رو در 1911 سپتامبر 1973 انداختن، شوک درمانی کردن از این طریق، و بعد سیاست های نئولیبرال مکتب شیکاگو رو برای اولین بار در اونجا پیاده کردن، که اصلا خبری از این پیاده کردن این زیر نظر کیسینجر و نیز زیر نظر آقای میلتون فریدمن. بعد از اون واقعا در ده ها کشور اینا کودتا کردن و همین سیاست ها رو پیاده کردن، که به 1980 که می رسیم جنبش های عظیمی در امریکای لاتین علیه این سیاست های نئولیبرال آغاز میشه، که در واقع 1989 مردم ما می دونیم که چطور در همین ونزوئلا جنبش عظیمی در کاراکاس رو اتفاق میفته که رئیس جمهور اون زمان چه قتل عامی از مردم توی خیابونا میکنه، چندین هزار نفر رو در حقیقت قتل عام میکنن. و این زمانیه که چاوز میاد و به قول خودشون یک کودتا میخواد بکنه، از نارضایی مردم داره استفاده میکنه و سال 93 در حقیقت میندازنش زندان و چند سالی زندانه تا سال 98 که در اثر مبارزاتی که میکنه مردم بهش رأی میدن. تمام اینها رو توضیح میده که در اثر پیاده شدن سیاست های نئولیبرال و کودتاهای پشت سر همی که امریکا در این کشورها انجام میده، چطور امریکای لاتین رو به خاک سیاه میشونه امریکا و تظاهرات مردم و مبارزه مردم در امریکای لاتین آغاز میشه. یعنی ما باید پیش زمینه های تاریخی رو بشناسیم تا بفهمیم که حالا که دوباره ضربه داره به این جنبش چاویزم و سایر به اصلا جنبش های چپ وارد میشه، آیا این قابل دوام خواهد بود یا نه. ولی که این پیش زمینه تاریخی میخوام، یعنی خلاصه میخوام به عزیزان عرض بکنم که با مطالعه این پیش زمینه باید ببینیم دست راستی هایی که به قدرت میرسن و فرزن الان مادورو را هم بندازن و یه آدم دست راستی به جاش بندازن، خانم دیلما روسف را بندازن یا در آدم دست راستی مثل ارژانتین که الان یه آدم دست راستی و فرزن ایو مورالس رو در اونجا و شبت که در اکوادور در اروگوئه همه اینا رو بندازن، در پاراگوئه که انداختن فرناندو لوگو رو انداختن که یکی شیش ترقی خواهد بود. آیا واقعا میتونن تنعم، دموکراسی، آزادی و غیره و غیره رو در اونجا عرضه بکنن به مردم؟ اگر بتونن ای والا به قول معروف بذارشون انجام بدن، اگر نتونن دوباره جنبش مردم آغاز خواهد شد، دوباره مردم به پا خواهند خواست، دوباره برمیگردن به دهه 1990 و به یاد به اصطلاح داغون بودن جامعه خواهند افتاد. حالا صحبت خواهم کرد که فرضاً همین جنبش ها چه در ونزوئلا، چه در بولیوی، چه در اروگوئه، چه در پاراگوئه، چه در عصبت ارژانتین و غیره و غیره چه دستاوردهایی برای مردم داشته. به معنای برگشت به سیاست های نئولیبرال دهه 1990 نخواهد بود. اگه بخوان برگردونن وقت مقاومت مردم چه؟ دورانی که خصوصی سازی، چپاول، غارت میلیون ها انسان رو به فقر کشانده بود و بیکار کرده و به حاشیه بنده شده بودن. نتایج رای گیری های اخیر هر چه باشد، خاطرات جمعی سختی های شدید منتج از پیاده شدن قوانین بازار آزاد یعنی نئولیبرالی در خاطره اکثریت بزرگ کارگران و زحمتکشان نقش بسته. هر کوششی از سوی مقامات انتخاب شده برای خونسا کردن پیشرفت های اجتماعی یک دهه گذشته رویارو خواهد بود با مقاومت مردم، یک با مقاومت پیکار جویانه یا با یک جنگ طبقاتی آشکار، دو با موانع نهادی و قانونی. برای اینکه ما میدونیم قانون اساسی رو در ونزوئلا و قانون اساسی که در زمان چاوز اومد میشود گفت ترقی خواه ترین قانون اساسی در سطح جهان واقعا، برای اینکه برای اولین بار بازخوانی رئیس جمهور از طریق رأی مردم با اینکه انتخابش کردن ولی میتونن حق بازخوانی داشته باشن. این در پایین بودن قیمت مواد خام و درجه درآمد پایین دولت، اینا میتونن با همین درآمد پایین نفت برای مردم تنعم بیارن، موجب گرفتاری های دولت جدید خواهد شد. هر شبت که همین آقای موریسیو مرسی قول داد که ونزوئلا رو از مرکزور بیرون بندازه و قوی ترین رابطه با واشنگتن آغاز بکنه. کابینه او از دست راستی ترین سیارت باره نئولیبرال هستن. عزیزان باید همین کتابی رو که من عرض می کنم باید خونده بشه تا ببینیم پیشرفت‌ها و دستاوردهایی که از سال 2000 بگیم، زمانی که در حقیقت آقای کرچنر در آرژانتین میاد سر کار، بعدش عصبت لولا دا سیلوا در برزیل و قبل از اون چاوز در سر کار میاد در ونزوئلا و بعدش ایو مورالس و سایره به اصطلاح اونهایی که نیروهای ترقی‌خواه میان در سر کار. از جهت دموکراسی، دموکراسی واقعا در این کشورها گسترش عجیبی پیدا کرد. سیستم انتخاباتی در ونزوئلا یکی از سالم‌ترین و مدرن‌ترین انواع انتخابات ها شد که در عرض کمتر از 24 ساعت نتایج انتخابات به مردم اعلام می شد و بعدش سیستم الکترونیکی بود که مثل امریکا نیست که موقعی که کسی رأی میده از طریق کامپیوتر و یا به اصطلاح دستگاه الکترونیکی بهش نگن، یعنی کاغذی باید، مثل اینایی که عزیزان میدونن موقعی که آدم پول میگیره بهش یه کاغذی به اصطلاح تحویل میده این ماشین که چقدر پول گرفتی و بقیه پول فرزند تو بانک چقدره. موقعی که کسی رأی میده باید یه کاغذی بیاد که این رأیش کجا رفته. در امریکا این رو نمیدن، در ونزوئلا بهش چیز میکنن که رأیت کجا رفته و کاملا به اصطلاح سند بهش میدن. ده ها هزار شوراهای کارگری، دهقانی، دانش آموزی، دانشگاهی، میلیون ها مسکن برای مردم، آب خوردن سالم به میلیون ها انسان رسید، محلات فقیر نشین چطور آب سالم و امیدی براشون به وجود اومد. ولی به نظر من مهمترین دستاوردی که اینها داشتن برای اولین بار هم بومیان این کشورها و هم رنگین پوست ها و سفید پوست های لگد کوب شده برای اولین بار شخصیتی پیدا کردن، ابراز نظر برای اولین بار در شوراهاشون شرکت کردن و به عنوان انسان شروع کردن دخالت در سرنوشت کشورشون. اینا فوق العاده پر اهمیته که اینا رو امریکا و یارانش نمیتونستن تحمل بکنن. منتها چاوز و بویژه من راجع به ونزوئلا و البته برزیل و سایر کشورها میخوام صحبت بکنم، اتفاقاتی که در عرض چند وقت گذشته افتاده و ضربات سختی که به اینها خورده درس فوق العاده پر اهمیتی بویژه برای چپ خواهد داشت. و اون عبارت از اینه که شما با پول نفت نمیتونید سوسیالیسم قرن 21 پیاده بکنید. در مورد ایران این مسئله صادقه. باید یادآوری کرد که اینا دیگه برمیگرده به مسائل تئوریک. 170 سال پیش 1845 عزیزان اگر مراجعه بکنن به کتاب ایدئولوژی آلمانی که مارکس و انگلس به کمک هم دیگه شبا تا ساعت 3 بعد نصف شب تقریبا می‌زدن و می‌نوشتن، در اونجا گفته میشه که انقلاب سوسیالیستی در پیشرفته‌ترین کشورها و در چند کشور به طور همزمان باید صورت بگیره. این گفته یه گفته کوچیک نیست، گفته فوق العاده پر اهمیتیه. برای همینه که در کشور عقب مانده‌ای مثل روسیه نمیتونست سوسیالیسم پیاده بشه، در کشور عقب مانده‌ای مثل چین نمیتونست سوسیالیسم پیاده بشه، در کشوری مثل ویتنام نمیتونست پیاده بشه. این کشورها انقلابات عظیم و بزرگ و دورانسازی کردن. در واقع عملی که کردن عبارت از بیرون افتادن یا بیرون اومدن از چنبره امپریالیسم بود و در نتیجه دستاوردهای عظیمی هم داشت، ولی امکان پیاده کردن سوسیالیسم در این کشورها به نظر من این دیدگاه مارکس و انگلس در این زمینه با درخشندگی هرچه تمامتر خودش رو ثابت میکنه. این یکی از اون موارد معدوده که من با پال سویزی و هری مگداف در مانتلی ریویو اختلاف داشتم، که نظرشون اونا این بود که با انقلاب فرهنگی و اگر به اصطلاح دست راستی ها و تنگ سیاپی نبود و بعضی از اشتباهات نبود میتونست در چین سوسیالیسم پیاده بشه، در حالی که من نظرم این بود که چین نمیتونست در سوسیالیسم، هنوز جامعه واقعا آمادگی اینو نداره. چرا؟ برای اینکه سوسیالیسم یک پیش درآمدهایی داره، یعنی در حقیقت مطابق باز هم گفته مارکس باید نیروهای مولده یک جامعه به درجه معینی از رشد باید رسیده باشن، و این البته احتیاج به یه تفسیر داره که نیروهای مولده باید به درجه از رشد رسیده باشن یعنی چه. این به قول معروف این یک loaded question، یعنی به حساب این یک مسئله فوق‌العاده پرباره که باید باز بشه. یعنی جامعه نه تنها از نظر علم، تکنولوژی و صنعت، بلکه از نظر فرهنگی که رابطه مستقیم واقعا مستقیم یا غیر مستقیم با پیشرفت علم و دانش و صنعت داره، اینها باید به درجه معینی از رشد و تکامل باید رسیده باشه. بنابراین در ونزوئلا چاوز تمام کوشش خودش را کرد، واقعا کوشش های دورانساز و غولاسایی که شما بتونید میلیون ها انسان رو از مادون انسان به سطح انسان برسونی، صدها هزار طفل رو بفرشی باله، رقص، موسیقی، مدرسه براشون درست کنی، دانشگاه براشون درست کنی، به بومیانی که لگدمال شدن به سطح انسان برسونی، شوراها صدها هزار شورا درست بکنی، دموکراسی فوق العاده پیشرفته‌ای به وجود بیاری، ولی تا زمانی که تو نفت خام بفروشی با قیمت 100 دلار و 110 دلار و این پولها رو در واقع تقسیم به نوعی بکنی بدون اینکه خودت تبدیل به یک کشور مولد بشی، نفت خام بفروشی، هم مواد غذایی وارد بکنی، هم مواد صنعتی وارد بکنی، امکان نداره که بتونی سوسیالیسم از این طریق پیاده بکنی. در این که دشمن با چشمان عقاب مانند آماده است که به تو ضربه بزنه. نتیجهش آقای جان کری میره با سلطان عربستان یا ولیعهد صحبت میکنه و عربستان دریای از نفت وارد بازار میکنه، با آنچه قبلا اوپک هر وقت که قیمت میرفت پایین ما میدونیم تصمیم میگرفت به اصطلاح میزان به اصطلاح تولیدش رو ببره پایین، ولی عربستان هدفش این بود که هم ایران رو، هم روسیه رو، هم ونزوئلا رو در درجه اول از پا در بیاره. و این در مقالات متعددی که من فرصت ندارم یادداشت کردم، ولی فرصت ندارم که همین پایین افتادن قیمت نفت چه ضربه عظیمی واقعا به این کشور زد. به این ترتیبی به قیمت پژوی اونجا یک دفعه به اشتراب به یک دهم، یک صدم رسید، در نتیجه هم انفلیشن و به اصطلاح چیز بالا رفت، تورم به طور وحشتناکی بالا رفت، وارد کردن اجناس به اصطلاح محدود شد، و البته جنبه دیگه شو برای عزیزان عرض بکنم، این کشورها 99% از اسباب‌های ارتباط جمعی شد دست اولیگارشی و به اصطلاح چیزا طرفداران امریکا و به اصطلاح نئونازی‌ها و نئوفاشیست هاست. دستگاه های ارتباط جمعی به طور کامل در دست اون هست، در دست دست راسی هاست. تجارت و فروشگاه ها در دست همین آقایانه. زمین ها در دست همین آقایانه، تولید در دست همین آقایانه. بعدش امریکا یه کشوری مثل کولومبیا داره که تمام قاچاق پول نفت رو میبرد ارزان بنزین در اونجا و بعد تمام اجناس رو آقایان احتکار کردن، در نتیجه مردم شروع کردن به صف کشیدن جلوی فروشگاه ها و این وقت دستگاه های ارتباط جمعی و نیویورک رو بهش اجازه میده که آره ببین تمام اینا نتیجه فساد، سرکوب و غیره و غیره، همش رو به چاوز و مادورو بهشان نسبت دادن. بنابراین مشکلات فوق العاده عظیمی پیش پای این هاست و ما باید بدونیم، چون فرصت زیاد نیست، در واقع فرصت داره به استراتیز میشه، ولی در هفته های آینده امریکا میخوام صحبتی رو که مزروش میکنه، میگه تا زمانی که در امریکا تکانی به وجود نیاد امکان پیاده کردن سوسیالیسم نخواهد بود. به نظر من تا حد بسیار زیادی همینطوره، کشورها میتونن خودشون رو از این چنبره بیرون بکشن، پیشرفت‌های عظیمی بکنن، ولی باید از این فرصت استفاده بکنن. علم، تکنولوژی و فرهنگ مردم رو باید ببرن بالا تا آمادگی برای پیاده کردن سوسیالیسم. ولی در این که در این 5 دقیقه من باید یه مطلب رو مطرح بکنم. امریکا تونست مصدق ها رو بندازه، اینده ها رو بندازه، اربنز ها رو بندازه، پاتریس لومونبا رو بکشه، عرصبت که تمام به اصطلاح سوکارنو رو بندازه و آدم های فاشیست ضد بشری رو به جاشون بیاره، کنفرانس باندونگ رو نابود بکنه، شوروی رو از پا در بیاره، چین رو سرمایه داریش بکنه و و و و و الان هم داره ونزوئلا رو میخواد از پا در بیاره. نتایج تمام اینا چیه؟ آیا گسترش دموکراسیه؟ آیا گسترش تنعمه؟ نه، امریکا در خودش داره هم از نظر اقتصادی در لبه یک پرتگاهه. امیدوارم من فرصت بکنم در هفته های آینده راجع به اقتصاد امریکا که بر لبه چه پرتگاهی هستش، با 220 تریلیون دلار فقط مشتقات، با 200 میلیارد دلار بدهی های دولت، اینا به کجا میخواد بکشه؟ حالا خواهیم دید که در 2016 نظر اقتصادی، ولی از نظر سیاسی میخوام عرض بکنم دلم میخواد این از قول یکی از پروفسورهای برجسته و بازنشسته پروفسور وولین، شلدون وولین، مهمترین نظریه پرداز سیاسی معاصر، در 21 اکتبر 2015 در سن 93 سالگی درگذشت. این مقاله از کریس هجز، این بخش رو من باید ممکنه چند دقیقه هم برنامه چیز بشه. او در 2 کتاب داره، یکی دموکراسی انحصاری شده و یکی سیاست و بینش. وولین واقعیات دموکراسی ورشکستی ما رو در این 2 کتاب عریان میکنه و علل اصول امپراتوری امریکا و ظهور تشکل مخوفی از قدرت‌های انحصارات که او آن را استبداد معکوس میکنه باعث شده در خود امریکا، که آن را آشکار به قول وندی براون و دیگر دانشجویان او از جمله حسابت که در موقع به اصراب حسابت که یکی از چیزاش کورنل وست هستش، یعنی حتی شاگردای فوق‌العاده او، در کتاب انحصاری دموکراسی انحصاری شده جز به جز سقوط دموکراسی امریکا را توضیح میدهد. اون نویسد شما نمیتوانید هیچ یک از نهادهای ملی را در امریکا به راستی دموکراتیک بکنید، به ویژه در شرایطی که انتخابات سخت مدیریت شده، اشباع شده از پول و کنگره پر از دلالان و لابیگران و ریاست جمهوری شکل امپراتوری داشته دادگاه ها در خدمت طبقه ثروتمند و دستگاه های ارتباط جمعی بیشتر از همه از دموکراسی به دور. استبداد معکوس با استبداد کلاسیک بعد میگه پروفسور وولین فرق داره. حالا ببینیم استبداد معکوس چیه. رهبر استبداد معکوس فرد عوام فرید و کاریزماتیکی نیست مثل هیتلر یا مثل خمینی. استبداد معکوس به انتخابات، ارجاع به قانون اساسی، آزادی های مدنی، آزادی های مطبوعات، استقلال قوه قضاییه و سنت ها و میهندوسی امریکایی به ظاهر وفاداره. اما همه این موارد را چنان زیر سیطره خود میگیرد که اثر دخالت مردم را خونسا و اونها را ناتوان میکنند. این نوع دموکراسی که اون وقت میگید برخلاف نازی ها که زندگی ثروتمندان را تا حدی ناامن و برای کارگران و فقرا برنامه های اجتماعی برپا میکردن، در زمان نازی ها استبداد معکوس حتی اونم نمی کنه. فقرا را استثمار، برنامه های اجتماعی و بهزیستی مردم را تضعیف، آموزش را در خدمت تربیت نسل کارگری مطیع با ترس از بیکاری قرار میدهد. یعنی از نازی ها هم بدتره. نتایج تمام این کارهای ضد بشری که اینا انجام دادن در عرض 65 سال گذشته باید ببینیم در خود امریکا. Chickens are coming home to roost به قول خودش، هر شبه که مرغ و خروسا دارن به لونشون برمی گردن. بنابراین این رو ما باید در نظر بگیریم که ممکن الان حتی اینجا را هم از پا در بیارن. مردم امریکای لاتین به پا خواهند خواست. خود امریکا به چه وضعیتی افتاده و مردم امریکا در آینده حرکت خواهند کرد. نظر من اینه که اگر به طور دراز مدت به قضیه نگاه بکنیم، با این دید به قضیه باید نگاه بکنیم و دوستانشون در عربستان، در ترکیه، در اسرائیل ببینید همین کشورهای دوستشون در چه وضعیت. اسرائیل ببینید چطور مردم فلسطین رو کشتار داره میکنه. عربستان ببینید دست به چه کشتاری. ترکیه ببینید چطور کردها رو کشتار میکنه. اینا دوستانشون هم. آینده رو اگه باید مردم خود امریکا باید مقاومت بکنن در برابر این نوع فاشیزم انگلو زاینست فاشیزم. به این ترتیب من وقتم تمام. خیلی ممنون فرزاد جان. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعد میره به دانشجو تیوی، حیفت تیوی و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعد صداش هم میره به mmohit.org و تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.